تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
به ساعت 19 رسیدیم. صدای ما را از رادیو اقتصاد میشنوید. در ادامه برنامه ها از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده روی خط اقتصاد باشید.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک میکنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر، روی خط
اقتصاد،
آنچه از تحلیل ها، تعریف ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خانم آقایان سلام و شب بخیر. مسیر شریف یکایی که شما روسیان و شهرنشینان و همینطور اشایر عزیز هر جا که هستید و به رادیو اقتصاد گوش میکنید، در این سه شنبه 27 آبان براتون آرزوی سعادتمندی، سلامتی و خوشحالی تمام دارم. در برنامه امشب به تهیه کننده همکارم خانم الهام مصطفی تا حدود 55 دقیقه پیش رو از عناوین سخن خواهیم گفت که درباره هر یک بیشتر شرح و توضیح متولیان و کارشناسان مربوطه رو خواهید شنید. در طول برنامه هم سامان پیام کوتاه ما 3637 در اختیار شما شنوندگان هست. به این برنامه خوش آمدید. امشب از طلای خوابیده در خانه ها خواهیم گفت که این پرسش رو به وجود میاره که آیا کلید رفع کمبود سرمایه در تولید هست؟ بنزین سوپر وارداتی، ورود مهمان گران قیمت به بازار سوخت و ایران عراق مردمان 20 میلیارد دلاری تجارت و عنوان دیگر برنامه امشب ما تالار دوم ارزی است. شفافیت بیشتر، رانت کمتر و انگیزه بالاتر برای صادرات. به این مسائل موضوعات خواهیم پرداخت و بیشتر درباره هر یک شما شنوندگان رو آگاه میکنیم. خب همچنان یک شانس رو امروز از دست دادیم و اون هم هوای مطبوعی بود که به نظر می رسید با مقدار بسیار بسیار کم باران و کمی دانه های برف بر ارتفاعات البرز بتونیم اون رو حفظ کنیم تا پایان روز. متاسفانه از ساعت 8:30 صبح اون هوای پاک رو از دست دادیم و رفتیم در حاشیه به وسعت همه روزهایی که از هوای پاک تهران محروم بود. امیدوارم در رفتار اجتماعی و عمومی خودمون تجدید نظر کنیم. این تجدید نظر تنها به شهروندان مربوط نمیشه، به مدیران شهری از جمله شورای شهر تهران و همینطور شهردار و دیگر متولیان هم مربوط میشه که ترافیک تهران ظاهرا همچنان برای خودش میتازه و چشم ها منتظر تصمیمی از مدیران و متولیان شهری است. امیدوارم که هزینه ها و خسارات اقتصادی درباره سوخت و استهلاک خودروها یک سمت، آلودگی هوا و آسیب به شهروندان سمت دیگر و البته سلامت روح و روان مردم هم در سوی دیگر ماجرا مورد توجه قرار بگیره. ترافیک در جهان امروز راه حل داره ظاهرا جز ایران.
روی خط اقتصاد.
خب مدت ها درباره تصمیماتی پیرامون مسائل ارزی مطلب و همینطور اظهار نظر گزارش شنیدیم. حالا بانک مرکزی با راه اندازی تالار دوم ارزی عملا یک گام مهم در اصلاح سازوکارهای عرضه و تقاضای ارز برداشته. بازاری که محور اون بر توافق مستقیم صادرکننده و واردکننده، کاهش مداخله دولت و شفافیت معاملات ارزی به دور از هر نوع دستور و تفاوت قیمت ارز مسافرتی، اختلاف نرخ تالار اول با بازار آزاد و رانت‌های پنهان برای تولید کنندگانی که ارز ارزان می‌گرفتن اما کالا با نرخ آزاد توسط اونها به فروش می‌رفت، همگی از چالش‌های مزمن نظام ارزی ایران بود. حالا با این رویداد میپرسیم آیا تالار دوم میتونه این گره های قدیمی رو باز کنه و برای همیشه به این اشکالات پایان بده و جریان ارز رو در اقتصاد کشور واقعی تر و پایدارتر پدید بیاره؟ این سوال رو آقای دکتر جعفر قادری، نویس اتاق بازرگانی، بیشتر به ما پاسخ خواهند داد. فکر میکنم دکتر جعفر قادری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس باشن. آقای دکتر سلام و شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی جناب شیخ خواب و در خدمت شنوندگان عزیزمند هستم.
خیلی متشکرم. من عذرخواهی میکنم از اشتباه نوشتاری که اتفاق افتاد. پوزش میخوام به عنوان یکی از نمایندگان مجلس و البته متخصص در این حوزه بیشتر در این باره بشنویم از این رویداد.
خب استرداد یکی از مسائل و موضوعاتی که همیشه مورد اعتراض واحده های تولیدی و صادر کننده بود این که ما بعضن مواد اولیه رو با نرخ ارز آزاد خریداری میکنیم، کالاهای تولیدیمون رو صادر میکنیم و ارز حاصل از صادرات که میخوایم برگردونیم میاد و در مرکز مبادله با نرخی که معمولا خاطر دخالت بانک مرکزی تعیین میشه خیلی نرخ ارز تفاوت داره و یک رانتی رو برای وارد کننده ایجاد میکنه. از یک طرف اجازه نمیدن که ما خودمون کالای مورد نیاز مردم رو وارد بکنیم و از طرف دیگه مجبور میشیم که این ارز حاصل از صادرات رو با قیمت پایین‌تر از ارز بازار آزاد به فروش برسونیم. در حال این بحث ادامه پیدا کرد و خب تبعاتش این بود که متأسفانه صادرات غیر نفتی ما کاهش پیدا کرد و از اونور هم صف متقاضیان دریافت ارز در مرکز بادره خیلی زیاد شد، چون ما با تفاوت نرخ ارز یک رانتی رو ایجاد میکرد. دلیلش هم این بود که افراد که ارز میگرفتن کالای وارداتی شد و معمولا با نرخ ارز آزاد قیمت گذاری میکردن. خب یک کسی بیاد ارز و با نرخ 73-74 تومن دریافت کنه و کالای رو وارد کنه، بعد کالاشو با قیمت بالای 100 تومن گذاری بکنه، خب تبلیغ که یک رانتی اینجا براش ایجاد میشه که همه رو به سمت سوی کشون که عنوان وارد کننده متقاضی هست. اون که مرکزی به اینجا آمد رسید که غیر از ارز حاصل از صادرات کالاهایی که از انرژی یارانه‌ای استفاده می‌کنه مثل پتروشیمی‌ها یا مثل فولادی‌ها که از سنگ آهن ارزون دارن استفاده می‌کنن یا بعضی از واحدهای مثل واحدهای سیمانی، اینا ارزشون تو همون بازار اول مبادله بشه و صرف کالاهایی که واسه دولت قابل کنترل ارز این موارد اختصاص داده بشه و برای بقیه وارد کنندگان وارد تالار دوم بشن. توی تالار دوم هم صادر کنندگان دیگری که وجود دارن اونجا به دو شکل بتونن ارزشون رو عرضه بکنن، یا به شکل مستقیم یا به غیر مستقیم. به شکل مستقیم اینی که خودشون با وارد کننده ای که در واقع ثبت سفارشش تایید شده، ثبت سفارش داره، با هر نرخی به توافق رسیدن ارزشون رو بفروشن. بنابراین دیگه محدودیتی از نظر قیمت براش وجود نداره. به شکل غیر مستقیم اینه که این ارز رو در اختیار بانک‌ها یا صرافی بانک‌ها بذارن و اونا با قیمتی که خود صادر کننده اعلام میکنه ارز رو براشون بفروشن. خب این چیزی که بران بازار دوم شکل گرفته الان با نرخ ارز آزاد تفاوتش خیلی زیاد نیست، ممکنه در حدی 10% باشه.
بسیار خوب. آقای دکتر این ببخشید من فرمودم این سازوکاری که الان انتخاب کردیم این هم در حقیقت یک واکنشی به دست نامرئی در اقتصاد ایران هست. اگر دقت بکنیم دهه‌های مختلف هست که رویدادهای گوناگون شاید ابتکار عمل رو از اقتصاد کشور گرفته و اون تعیین کننده است. الان چه ضمانتی وجود داره در تالار دوم اون دست نامرئی قیمت رو بالا و بالاتر نبره و در حقیقت فروشنده احساس ضرر بکنه اگر بخواد که پایین‌تر بفروشه و اگر بالاتر بفروشه در حقیقت تسلیم بانک مرکزی در برابر نرخ ارزی است که هیچگاه در کنترل اون نبوده؟
نگاه کنید، این بازار دومی که شکل گرفته تفاوت با بازار آزاد اینه که توی بازار آزاد اونجا سوال نمی‌کنن که شما ارز رو برای چی خریداری می‌کنید. ممکنه ارزی خریداری می‌کنه برای انتقال سرمایه باشه. می‌خواد یکی
خب این به نظرتون عامل کاهنده‌ای در قیمت ارز خواهد؟
بله بله، این خودش ایجاد انگیزه می‌کنه که صادرکنندگان با انگیزه و رغبت بیشتری اقدام به صادرات بکنن، عرضه ارز اضافه میشه. از اون ور هم حقیقت به صلاح این بازار یک حد واسطه بین بازار آزاد و مرکز مبادله هست دیگه، این ران تا آنچنانی وجود نداره. خود نکته ای که توی این بازار هم وجود داره، اگر خود صادر کننده بخواد کالا رو دقیقاً به صلاح خودش بخواد وارد بکنه هیچ مشکل نداره، میتونه میره مجوز واردات بگیره، سفارش بکنه و در این ارزش رو میتونه خودش استفاده بکنه. اینجا برای هر کاری نمیتونه، باید دقیقاً ارزش رو صرف واردات کالاهایی بکنه که وزارت خونه های زیر آب بر اساس سهمیه بندی که توسط بانک مرکزی انجام شد تایید بکنن، یعنی بره یا مواد اولیه بخش کشاورزی وارد کنه یا بره دقیقاً لوازم یدکی و ماشین‌آلات و کالاهای بخش صنعتی رو وارد کنه. و بنابراین یا الان یه اتفاق دیگه هم که افتاد، قبلا اینا که حتی میرفتن خارج از کشور، حالا مسافرت‌های تفریحی یا زیارتی از طریق مرکز مبادله ارزشون تامین می‌شد. تفاوتی که وجود داشت یک ایجرانتی برای مسافر خارجی ایجاد می‌شد که دقیقاً بتونه حتی اونا که نیاز هم نداشتن، چون تفاوت قابل توجه بود، می‌اومدن از این بازار از خریداری می‌کردن و دقیقاً مثلا از ایرانت استفاده می‌کردن، ولی الان
سود می‌بردن اونایی که در حقیقت زود متوجه می‌شدن. الان این اتفاق نیفتاده. من می‌خوام بپرسم آدیتور، به عنوان نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس چه شواهدی برای این صحبت خودتون دارید که انگیزه بالاتر خواهد رفت در اینجا؟
خب طبیعی است، ما خب وقتی که صادرکننده بتونه ارزش رو با قیمت بالاتری بفروشه، خب اینجا صادرات توجیه پیدا میکنه.
من اینو متوجه میشم، ولی اون چه که عموماً الان داره پیشبینی میشه اینه که تالار دوم تحت تأثیر اون قیمت سالسیست که همواره در بازار ارز رو از 1000 تومان 1500 تومان رسوند به قیمت امروزی خودش. حالا ما برای اینکه جا نمونیم تالار اول و دوم سوم براش میسازیم یا در بودجه به عنوان ارز ترجیحی براش یه تعریف میسازیم. این چیزی که الان هست به نظر میاد که محل حرف خاصی است که این شاید به راحتی نتونه مسئله رو حل کنه. آیا دولت یا بانک مرکزی میخواد کلن ارز تکنرخی بکنه که این گونه گام به گام داره جلو میره؟
نگاه کنید، ما اگر انگیزه ها رو برای صادرات تقویت کنیم که تقریبا کنار صادرات نفت و برآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی امکان صادرات دیگری هم وجود داشته باشه، عرضه ارز رو اضافه بکنیم و اونور هم واردات رو کنترل بکنیم. این طبیعی است که عرضه اضافه بشه، تقاضا کم بشه، خودش دقیقا به صورت طبیعی ارز به سمت تمایل پیدا میکنه. این کار تقریبا با همین هدفه اشاره کردم که خب اگر این تالار دوم بتونه بخش عمده نیازها رو پوشش بده، یعنی حتی ارز دانشجویی رو بتونه پوشش بده، ارز مسافرتی که قطعا پوشش میده، ما اینجا یک امکانی هم فراهم کردیم. ما توی هم قانون تامین مالی توسعه ساختا دولت و بانک مرکزی رو مکلف کردیم برای جهانگردان، بازرگانان و سرمایه‌گذاران خارجی که وارد کشور میشن، ارزشون رو به هر شکلی به صرافی‌های بانک‌های صرافی مجازی یا فقط شعب بانک‌های ایرانی در خارج تحویل بدن، یک کارت ریالی براشون صادر میشه و تقریبا اون ارزی که در بدن به نرخ توافقی که همین نرخ تالار دوم هست میتونن اینجا ریال دریافت کنن. و اگر بعد از پایان سفرشون تو ایران ریال اضافی هم داشتن، میتونن ریالشون رو با همین نرخی تو بازار دوم یا تالار دوم تعیین شده میتونن دوباره به ارز خودشون تبدیل کنن و ارزشون رو برگردونن. بنابراین اینجا من فکر کنم که این کاری که الان اتفاق افتاد دقیقاً ارز توریستی هم وارد این بازار میکنه و این خودش فکر میکنه هم جلوه اون کلاشی ها و شیادی ها که بعضی از افراد صرافی ها از توریست های خارجی در ایران میکردن جلوش گرفته میشه و همین که یک ظرفیت جدیدی برای عرضه ارز رو فراهم میکنه و همون تقاضایی که توی بازار مرکز مبادله وجود داشت برای خارج از کشور اون تقاضا رو هم محدودتر میکنه و در مجموع من فکر کنم یک کار ارزشمند است و این میتونه کمک بکنه که ما به سمت یک نظام تکنرخی بریم.
بازگشت ارز به نظرتون با این شیوه بیشتر خواهد شد؟ چشمانداز رو
قطعاً بله قطعاً بیشتر میشه چون فقط سازمانده میتونه ارزش رو با نرخ بالاتری عرضه بکنه و همونطور که اشاره کردم خودش هم میتونه بره ثبت سفارش بکنه و اقدام به واردات بکنه. بنابراین استراتژی دلیلی نداره که بخواد دیگه استراتژی تعلل بکنه، چون دلیل تعللش توی مرکز مبادله این بود که من ارزی رو که حالا یا با مواد اولیه کالا تولیدیم رو با ارز آزاد یا با ارز یارانه‌ای دریافت میکنم میرم صادر میکنم، بعد میام در اختیار وارد کننده میدم که این وارد کننده بر وارداتش و قیمت گذاری کالای وارداتیش کنترل و نظارت وجود نداره و کالای وارداتش به هر قیمتی که بخواد میتونه به اصطلاح یا متناسب با قیمت ارز آزاد میتونه قیمت گذاری بکنه. بنابراین یه رانتی برای وارد کننده ایجاد شد. الان با این اتفاقی که افتاد وارد کننده خود صادر کننده میتونه وارد کننده هم باشه، دلیلی نداره که دقیقا به صورت صادر کننده رو از واردات محروم بکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر قادری، امیدوارم شاید تاثیر بسیار مساعدمون باشیم و نظارت های درست و در این حال شفافیت بیشتر در بازار. نایب رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس، شب خوبی براتون آرزو میکنم.
خواهش میکنیم، زنده باشید.
قربان شما، خداحافظ.
اتاق فکر اقتصاد با میزبانی من تو ما،
با میزبانی مردم،
روی موج اقیانوس اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
نبض اقتصاد در دستان ماست، روی خط اقتصاد. FM ردیف 98 مگاهرتز.
خب شبتون بخیر باشه خانم آقایان، همطور که خدمتتون اشاره کردم سامان پیام کوتاه ما 30,036,37 در اختیار شما قرار داره برای اظهار نظر درباره مسائل اقتصادی و آنچه در این برنامه اون رو میشنوید. شنونده همراه ما باشید، همچنان برنامه ما با محورهایی که در آغاز اعلام کردیم ادامه داره.
We'll be right back.
خب بالاخره بعد از ماها کش و قوس و آمد و نیامد بنزین سوپر خارجی برای واردات به بازار انرژی کشور، حالا با قیمت 65800 تومان یک سیگنال مهم در بازار انرژی محسوب میشه. این عدد فقط یک قیمت خام نیست، در ادامه باید هزینه حمل و نقل، حق العمل جایگاه و مالیات بر ارزش افزوده این کالا که 13% کاهش یافته هم به اون اضافه بشه. نکته مهم اینه که عرضه این بنزین فعلا محدود، آزمایشی و فقط در کلان شهرها خواهد بود. سهمی بندی بنزین یارانه‌ای و آزاد بدون تغییر ادامه خواهد داشت. بنابراین این سیاست بیشتر به عنوان یک آزمون بازار سنجیده و دیده میشه تا تغییر ساختاری در نظام سوخت رسانی کشور. اما سوال مهم اینجاست که تقاضای واقعی بنزین سوپر در ایران، اون هم با قیمت 65800 تومان، البته به عنوان قیمت پایه بدون مالیات و عوارض اینها، چقدر هست و این اقدام چه اثری بر الگوی مصرف، کیفیت سوخت و هزینه‌های مصرف کنندگان خواهد داشت؟ آقای نواز، سخنگوی صنف جایگاه تهران، به این سوالات مطرح بیشتر پاسخ خواهند داد. سلام و شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، شب بخیر دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم، شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای نواز، با این قیمت انتظار قیمت‌های مختلفی رو داشتیم، ولی خب این قیمت به نظر قیمت بالایی هم هست نه؟
بله، عرض کنم خدمت شما که تلاش بسیار زیادی از سوی شرکت‌های وارد کننده انجام شده که حداقل قیمت در واقع در بورس اعلام بشه و شما فرمودید البته این قیمت نهایی نیست و موارد دیگه‌ای به این قیمت اضافه خواهد شد و اصولا قیمت نهایی در انگام عرضه روی تابلو مشخص خواهد شد.
خب این چه اثری میذاره رو بازار؟ آیا تقاضای کافی براش هست؟
ببینید، تا زمانی که عرضه اتفاق نیفته و زمان نگذره نمیشه دقیق در موردش صحبت کرد، ولی من حالا میتونم یه جورایی ارتباطش بدم به بنزین سوپری که در کشور در زمان اوج توزیعش ما داشتیم.
دقیقا میخواستم همین رو بپرسم که شما آمار مصرف رو دارین؟
بله، اوج بنزین سوپری که حالا قبل از خصوصا سال 98 بوده، یعنی در زمانی که قیمت بسیار پایین بوده و مصرف بنزین سوپر زیاد بوده، روزانه بین 4 تا 5 میلیون لیتر اون زمان در واقع بنزین سوپر بیشتر از این توزیع نمی شده. یعنی نهایت درخواست و تقاضا برای این محصول با اون قیمت های پایین 4 تا 5 میلیون لیتر در روز بوده. ولی قطعا چون قیمت این بنزین سوپر وارداتی بالا هست، خب احتمالا تقاضای بالایی ابتدا نخواهد داشت. باید زمان بگذره و میزان رضایت مصرف کنندگان رو از این بنزین سوپر در واقع سنجش بشه و ببینیم که این تا چند درصد میتونه در توزیع روزانه تاثیرگذار باشه و حالا خاصه بیشتر فکر کنیم که در تهران و چند کلان شهر شاید بیشتر این عرضه اتفاق بیفته که میگم سهم زیادی نخواهد داشت، ولی به عنوان تنوع در سبد سوختی در کشور برای کسایی که بالاخره معتقدن خودروشون باید با بنزین اکتان بسیار بالایی کار کنه، خب این در واقع یه تجربه نوین هست.
البته این تنها یه اعتقاد نیست، خودروهای جدید میتونید که موتورهای با کیفیت دارن، به خصوص خودروهایی که مرکبن، یعنی هم برقی و هم بنزینی هستن، اینا موتورهای پیشرفته و کم مصرفی دارن. شاید بر همین اساس هم بود آقای رئیس جمهور هشدار دادن به خودروسازان که یک سال فرصت دارن. اونها لزوما باید از بنزین با کیفیت استفاده بکنن، تعدادشون هم در کشور کم نیست. با این قیمتی که به نظر میاد نزدیک میشه به حدود 80000 تومان، داره چه پیامی میده به بازار انرژی کشور؟
ببینید، با توجه به اینکه دولت خودش رو مسئول میدونه که در هر حال در واقع پرداخت یارانه به بحث توزیع سوخت و خصوصا بنزین رو در واقع جزء وظایفش میدونه و پیوسته این رو برقرار نگه میداره، نمیشه گفت که این عرضه پیام خاصی رو در مورد برهم خوردن این توازنه یا کاهش عرضه دولت در بنزین معمولی یورو 4 داشته باشه، چون دولت این رو حفظ خواهد کرد و با کارت‌های سوخت شخصی بنزین داخلی همچنان به فروش خواهد رفت. ولی عرض کردم این میتونه به عنوان تنوع سبد سوختی در واقع مطرح بشه. حالا این که ما بخوایم در مورد پیام‌های اقتصادی و اینا صحبت کنیم در عرصه جامعه که بگیم ما مثلا بنزین پایین‌تر میدیم، بنزین سوپر وارداتی گران‌تر هست و اینها، این برداشت‌های شخصی افراد و کارشناسان میتونه کمک کنه به تحلیل‌های درست در این زمینه. ولی قطعاً این اقدام در واقع خیلی نمیشه گفت که آغازگری هست برای این که در واقع قیمت‌ها بالا بره یا سهمیه‌ها تغییر کنه. فکر نمی‌کنم در واقع این تأثیری توی این موضوع داشته باشه و حفظ سهمیه‌ها و قیمت بر روی بنزین داخلی و کارت‌های سوخت رو همچنان خواهیم داشت.
به جز تهران در چه شهرهای دیگه خواهد بود؟
ببینید بسته به تقاضایی که وجود داره از جایگاه‌هایی که درخواست توزیع رو می‌کنن و در واقع وارد مذاکره با شرکت‌های توزیع کننده میشن متغیر خواهد بود. الان حالا فردا ما یک در واقع جلسه مهمی داریم که به صورت شورای سیاست‌گذاری تنظیم شده که همه فعالین اون بخش که توزیع رو انجام میدن و شرکت‌ها و در واقع جایگاه سوخت و اینها همشون در این شورای سیاست‌گذاری حضور دارن. هر جلسه فردا در واقع ترتیبات این موضوع و رساندن بنزین سوپر وارداتی به جایگاه ها و نحوه عرضه جوری تصمیم گیری خواهد شد.
اطلاعیه بورس انرژی که الان پیش روی من هست،
بله،
تاریخ عرضه رو 12 ظهر روز دوم آذر ماه اعلام کرده.
بله،
در بورس انرژی حتما شما هم این رو دیدی.
بله دیدم.
بله حداقل خرید جهت کشف نرخ رو 2000 لیتر اعلام کرده و حداکثر خرید 300 هزار لیتر هست. حداقل خرید باز به صورت نقدی البته در اینجا آمده که 10000 لیتر و قیمت محدوده نوسان قیمت پایه هم عدد 5 و مجموعه حداقل نوسان رو هم 5 گرفته. محدوده حداکثر نوسان قیمت مجاز هم 900 که به نظرم 900 تومان هست و محدوده حداقل نوسان قیمت مجاز از این اعدادی که به دست میادم 30 تومان زده. باید منتظر باشیم. به نظر میاد که اگر که انبار اون هم مشخص باشه خود جایگاه ها بتونن به راحتی سفارش بدن، شرکت های حمل و نقل اون رو به جایگاه های مختلف برسونن.
این کنم ببینید
میخوام این سوال بپرسم، جایگاه داران باید نقدن خرید کنن این بنزین رو و بعد منتقل بشه؟
نه ببینید ما دو تا مجوز در این زمینه داریم تو کشور. یه مجوز واردات داریم، یه مجوز توزیع داریم.
یعنی خود جایگاه
شرکت های تحت عنوان،
بله،
شرکت های توزیع کننده و شرکت های وارد کننده مجوز دریافت کردن که حدود 24 تا شرکت میشن جمعاً. جایگاه های سوخت در واقع از شرکت هایی که مجوز توزیع رو دارن این رو دریافت خواهند کرد و سازوکار این شکلی نمیتونه باشه که هر جایگاه سوختی فعلا رسن اقدام کنه و این رو در واقع بخواد وارد کنه و سازوکارش هم زیاد جالب نمیشه، یعنی زیاد امکانات در واقع خوبی میخواد برای این کار و هر جایگاه سوخت در واقع امکانش رو نداره این رو فراهم کنه. این هم این قیمتی هم که هست بالاخره در بنادر این قیمت ها و باید اون هم بشه به صورت کاملا ایمن انجام بشه و
مشمول هزینه است. عددها بیشتر از این خواهد بود.
بله عددهایی که در واقع الان صحبتش هست برای لیتراش کمترین عرضه بیشترین عرضه قطعا عددها خیلی فاصله با اون میزان کمترین عرضی که اعلام شده خواهد داشت، یعنی باید عددها بیشتر باشه که صرفه اقتصادی بابت حمل و توزیعش از بنادر به مراسط کلان شهر و تهران رو مشاهده باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. منتظر میشیم تا ببینیم با چه قیمتی به باک بنزین خودروها خواهد رسید و چه کسانی میتونن چنین بنزین رو بخرن.
یه نکته من اضافه کنم آقای تهران،
حتما،
چون من در جلسه شورای سیاست‌گذاری بودم این رو من متوجه شدم که تمامی دغدغه تمامی شرکت ها چه واردات چه توزیع این هست که اولویت دومشون در واقع سودآوریه. اولویت اولشون کاهش قیمت و موفق بودنشون در این عرضه است و زیاد به سمت سوداوری الان شرکت ها نگاهی ندارن.